سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دو جانبه است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP اسلام آباد سرحدات را با افغانستان بسته. اندرابی طالبان افغان را مسئول تأخیر در باز شدن سرحدات دانسته، گفت که پروژه های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این حمایت متاثر شدند. پس از حمله طالبان بر چندین پسته نظامی پاکستان در 12 اکتبر، در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه های سرحدی با افغانستان از جمله تورخم و چمن را بسته. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار آن کشور قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد با بحران عمیق مالی مواجه شدند. بر اساس اکسپرس تریبیون، ده ها تاجر بزرگ و متوسط عمده فروش در هر دو شهر ده ها میلیون کلدار سرمایه خود را از دست دادند. شماری از تجار با تجربه و سرعتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می رفتند نیز ادعا کردند که به از دست دادن تمام داراییشان نزدیک شدند. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به اتهام قاچاق انسان متهم کرده. رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان 25 ساله افغان مقیم دابلن، به تاریخ 19 نوامبر پس از سوار شدن بر ریل از دابلن به بلفاست در ایستگاه گراند سنترال بلفاست دستگیر شد. او با 5 افغان دیگر سفر می کرد. به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلن در آیرلند و از دوبلن به بلفاست سفر کرده بودند. گفته میشود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 12 ساله اعتراف کرد. احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی نینیتن در بریتانیا مرتکب شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلا این اتهامات را رد کرده بود، اما دیروز آن را پس گرفت. ملاخیل با شخص دیگر به نام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود در محکمه حاضر شد. پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود. محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده. جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سخت گیرانه تر کنند. کشور اسپانیا از 30 کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام صدای ما را بشنوید میزبانی میکنند. 30 کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم به صدای ما را بشنوید به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان در 12 دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد. هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت روبه و خامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است. انتظار می رود که رهبران بین المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخگویی و اقدامات مؤثر ایجاد شود. یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد. این اثر نقاشی فریده کاهلو، هنرمند مکزیکویی، رکورد بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست. این اثر که در سال 1940 میلادی نقاشی شده، روز پنجشنبه در یک داوطلبی آثار هنری در نیویورک به قیمت 54.7 میلیون دلار به فروش رسید. در این اثر کاهلو خود را در حالی که روی یک تخت خوابیده نقاشی کرده. قیمت‌ترین نقاشی قبلی او دیگو و من نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دلار فروخته شد. این اثر فریده را در کنار شوهرش دیگو ریویرا نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی و قیمت‌های بلند فروخته شده. دولت مکزیکو همه آثار فریده کاهلو را میراث فرهنگی آن کشور اعلام کرده، از این رو آثار این هنرمند در مکزیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود. اما این اثر نقاشی او که در نیویورک به فروش رسید یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکزیکو زندگی میکند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می گوید اگر خبرنگاران افغان به منابع لازم دسترسی نداشته باشند، توانایی برای درک آنچه که در افغانستان می گذرد به شدت کاهش خواهد یافت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغان می گوید که خبرنگاران افغان به حمایت بین المللی نیاز دارند.
به افغانی تونمی به رسمی سیستم اوسنی وضعیت جدی پاملرنه باید بشه.
مقام های اندی می گویند به زودی پروازهای کارگو بین افغانستان و هند آغاز خواهد شد. از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم می شنوید که حاصلات جلغوزه امسال از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد.
من از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20,000 تن حاصلات به رسمی
هست. گزارش هم داریم در مورد این که شماری از تجار پاکستانی میگویند که بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم آنها را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داده که افغانستان با سرکوب دراز مدت حافظه، هویت و امکانات آینده روبروست. آقای بنت در سخنرانی آنلاین در سمپوزیوم آزادی مطبوعات همچنین افزوده که اگر خبرنگاران افغان منابع لازم را در اختیار نداشته باشند، توانایی برای درک آنچه که در افغانستان می‌گذرد به شدت کاهش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید محدودیت های طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران افغان بخشی از تلاش گسترده تری برای خاموش ساختن اندیشه مستقل و از میان بردن فضاهایی است که افغان ها بتوانند در آن پرسش کنند، تصور کنند یا حتی امید داشته باشند. ریچارد بنت روز جمعه 21 نوامبر در سخنرانی آنلاین در نشست آزادی مطبوعات افغانستان افزود:
These measures form part of a broader effort.
این اقدامات بخشی از تلاش های گسترده برای خاموش کردن تفکر مستقل و از بین بردن فضاهایی است که افغان ها می توانند در آن سوال بپرسند، تخیل کنند یا حتی امید داشته باشند. تاثیر کلی عمیق است و تنها آزادی هایی که قبلا به آنها اشاره کردم را متاثر نمی سازد. افغانستان با سرکوب طولانی مدت حافظه، هویت و امکانات آینده روبرو است.
او با تاکید بر ضرورت حمایت از رسانه‌های تبعیدی و خبرنگاران افغان هشدار داد که اگر خبرنگاران با وجود اراده جدی برای گزارش‌دهی آزادانه به منابع و امکانات لازم دسترسی نداشته باشند، توانایی جهان برای درک واقعیت‌های جاری در افغانستان به شدت کاهش خواهد یافت. این نشست به تاریخ 21 نوامبر در برلین آلمان از سوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغان یا امسو برگزار شده بود. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، نیز در سخنرانی خود در این نشست گفت: ژورنالیسم مستقل آخرین سنگر در برابر نابودی است و حقیقت را به گوش جهانیان می‌رساند. او با اشاره به اهمیت رسانه‌های تبعیدی افزود که رسانه‌ها 70% پوشش مستقل از وضعیت کنونی افغانستان را فراهم می‌کنند و حمایت جهانی از آنها معیار واقعی تعهد به حقوق بشر است. در نشست آزادی مطبوعات افغانستان روی موضوعات چون آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان، شرایط خبرنگاران افغان در کشورهای همسایه، فعالیت رسانه‌های تبعیدی و دیگر مسائل مرتبط به صورت گرفت. ظاهر چراغ، رئیس کمیته ارتباطات رسانه‌ای سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این نشست گفت:
در رسانه دو برخی سیلونکو کارپوهانو
خواست ماست پژوهشگران ارسی رسانه، کارشناسان و نمایندگان شماری از سازمان ها و نهادها این بود که به نظام رسانه‌ای کنونی افغانستان توجه جدی داشته باشند. همچنان از اشتراک کنندگان و سازمان های حامی رسانه ها خواستیم که با خبرنگاران افغان مقیم ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که در وضعیت نامناسب قرار دارند همکاری شود و با پرونده ها و روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن توجه شود.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های شدیدی را بر رسانه ها و فعالان رسانه‌ای در کشور وضع کرده است، در حالی که طالبان همواره میگویند آزادی رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب منافع ملی، شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی تامین شده، اما بر اساس یافته های سازمان حمایت از رسانه های افغانستان، رسانه ها در 4 سال گذشته شاهد بیش از 550 مورد نقض خشونت و بیش از 25 فرمان محدود کننده از سوی طالبان بودند. همچنان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات 2025 سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان در میان 180 کشور و قلمرو در جایگاه 175 قرار گرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های وزارت امور خارجه هند می‌گویند که به زودی پروازهای کارگو بین افغانستان و هند آغاز خواهد شد. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت امور خارجه هند روز جمعه در یک نشست خبری گفته که این پروازها به زودی بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شرایطی که پاکستان تمام راه‌های تجاری و حتی مسیرهای رفت آمد مردم عادی را بر روی افغانستان بسته است، هند در کنار گسترش سایر روابط خود با افغانستان به زودی پروازهای کارگو را با این کشور آغاز می‌کند. آنند پرکاش، مسئول بخش ایران، پاکستان و افغانستان در وزارت خارجه هند روز جمعه 21 نوامبر در دهلی نو در یک نشست خبری مشترک با نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که بزودی پروازهای کارگو بین کابل دهلی و امرتسر کابل آغاز می شوند. نوردین عزیزی نیز با اشاره به تاریخ روابط تجاری افغانستان با هند بر اهمیت این روابط تاکید کرد و خواهان تقویت هرچی بیشتر روابط دو جانبه شد. او در این نشست خواهان سرمایه گذاری هند در بخش معدن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان شده گفت:
من به تاجرانی که در بخش سنگ‌های قیمتی فعالیت میکنند دعوت میکنم که به افغانستان بیایند. این به نفعشان بوده و خوب ثابت خواهد شد.
او تاکید کرد که در افغانستان زمینه خوبی برای سرمایه گذاری کشورهای منطقه و جهان فراهم شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و هیئت همراهش در سفر 5 روزه به هند با مقام‌های بلندپایه هندی درباره روابط دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان نوقت روز پنجشنبه 20 نوامبر در اعلامیه های در صفحه 1 یا تویتر سابق خود نوشته که در این سفر نشست های با مقام های هندی با هدف تقویت و اتصال روابط تجاری میان دو کشور برگزار شده است. این وزارت افزوده که تاکنون با مقام های هندی درباره افزایش فعالیت ها از طریق بندر چابهار، تسهیل صدور ویزا برای بخش خصوصی افغانستان، معرفی آتشه های تجاری، ایجاد اتاق مشترک تجارت و فعالسازی مجدد گروه های مشترک گفتگو شده که قبلا وجود داشت. در این اعلامیه همچنین آمده که درباره افزایش فعالیت بندر چابهار و ایجاد اتاق مشترک تجارت توافق شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. از سوی دیگر اس جی شنکر وزیر خارجه هند پنجشنبه 20 نوامبر در صفحه یک سیاست تویتر سابق خود نوشت که با نوردین عزیزی درباره راه‌های تقویت تجارت، اتصال و ارتباطات میان کابل و دهلی نو گفتگو کرده است. او افزوده که در این دیدار بار دیگر بر حمایت هند از پیشرفت و رفاه مردم افغانستان تاکید کرده است. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در حال گسترش روابط با هند را بسیار مهم می داند که اما مسیرهای تجاری از سوی پاکستان به افغانستان بسته شدند. محمد یونس مومن رئیس اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کوشش کوي چې د ټول دنیا سره خپل تجارتي اړیکې
افغانستان تلاش میکند رابطه تجاری خود را با همه جهان به ویژه کشورهای منطقه تقویت کند. هند شریک منطقه ای ماست. کشورهای جنوب آسیا با ما تفاوت آب و هوا دارند و ما با آنها صادرات و واردات داریم. این سفر بسیار مهم است و ما با آن خوشبین هستیم. افغانستان در شرایط کنونی به مواد خام و اقلام مختلف نیاز دارد که در هند موجود است و هند اقتصاد نیرومندی دارد. ما می خواهیم علاوه به سرعت بخشیدن به صدور ویزا تمام رابطمان با هند تقویت شود.
عبدالاحد کاکر تاجر افغانی که در زمینه صادرات و واردات میوه خشک و تازه با هند فعالیت دارد نیز نظر مشابهی دارد.
ان شاء الله پروگرس ما که بنده دی سفر کردی.
آنها در زمان بسیار خوبی سفر کردند. زیرا اکنون رابطه تجاری ما با پاکستان متوقف شده است. در مقایسه با پاکستان مشکلات ما با هند کمتر است و خوب به پیش می رویم. اکنون امید داریم که تجارت ما با هند بیش از پیش تقویت شود، زیرا از طریق بندر چابهار کالاهای ما بهتر و آسانتر منتقل می شود.
این در حال است که بندر چابهار پیش از این تحت تحریم های ایالات متحده قرار داشت و حدود 3 هفته پیش رسانه ها ایندی به نقل از وزارت خارجه هند گزارش دادند که برای فعالیت این بندر معافیت 6 ماهه از تحریم ها دریافت شده است. رابط میان حکومت طالبان و هند پس از آن رو به گسترش نهاده که طی حدود 2 ماه گذشته رابط کابل و اسلام آباد تیره شده و تمامی مسیرها میان دو کشور بسته شده است. به دلیل بسته شدن این مسیرها به تاجران دو طرف روزانه $100,000 زیان میرسد. در 1.5 ماه گذشته این سفر دومین وزیر حکومت طالبان به هند است. پیش از این در ماه اکتبر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز به هند سفر کرده بود. اگرچه مشخص نیست که فعلا افغانستان با هند چه مقدار صادرات و واردات دارد، اما قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در دوره حکومت جمهوری مخلوع این کشور میزان تجارت میان دو کشور بین 500 تا 800 میلیون دلار گزارش شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که رئیس جمهور اوکراین میگوید ممکن اکنون اوکراین با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو باشد. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی شب گذشته به ملت آن کشور گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد.
رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین با یکی از دشوارترین لحظات در تاریخ خود روبروست، زیرا ایالات متحده آمریکا بالای کیف فشار می آورد تا با یک طرح بحث برانگیز برای پایان دادن به جنگ راه اندازی شده از سوی روسیه موافقت کند. زلنسکی هشدار داده که اوکراین با خطر از دست دادن یک شریک کلیدی خود روبروست، اما به منافع خود به گفته او خیانت نخواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به ملت آن کشور در 21 نوامبر گفت که حکومت او با آمریکا و همه شرکایش با آرامش کار خواهد کرد و تعهد کرد که یک جستجوی سازنده برای راه‌های حل را با واشنگتن انجام دهد که یک روز قبل طرح پیشنویس 28 ماده‌ای را به او تحویل داده بود. زلنسکی گفت ممکن است اکنون اوکراین خود را با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو سازد، یا از دست دادن وقار یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. رئیس جمهور زلنسکی لباس سیاه پوشیده بود و با لحن غم‌انگیز سخنرانی کرد. این اظهارات او در حال صورت گرفت که یک رسوایی فساد حکومت او را تکان داده است. در همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در صحبت با فاکس نیوز گفت که او باور دارد که روز شکرگزاری که 27 نوامبر است یک مهلت مناسب برای رهبری اوکراین است تا در مورد پلان صلح تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته که مسکو آماده مذاکرات در مورد این طرح است و آن را به حیث یک بنیاد بالقوه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز می‌داند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پیشنویس پیشنهاد که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه‌های خبری رسیده نشان می‌دهد که اگر این پیشنهاد به عبارت فعلیش تایید شود، اوکراین باید بیشتر از 20% قلمرو خود را واگذار کند و امتیازات بزرگ دیگر به شمول محدود کردن اندازه اردوی خود و ممنوعیت پیوستن به ناتو را در قانون اساسی خود انجام دهد. این طرح همچنان محدودیت های را بالای ناتو وضع خواهد کرد و انزوای روسیه از غرب پایان خواهد داد، راه را برای رفع تحریم ها هموار می کند و دعوت مسکو را برای پیوستن مجدد به 7 کشور صنعتی جهان یا G7 تمدید خواهد کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، نه ایالات متحده ای امریکا و نه هم اوکراین عبارات پیشنویس 28 ماده‌ای را تایید نکردند. روسیه در این مورد اظهارات اندک داشته، پیشنویس گزارش شده و اظهارات مقامات در مورد آن سوالات زیاده را مطرح کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از تجار پاکستانی میگویند که بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم عمده فروشان در راولپیندی و اسلام آباد را با مشکلات عمیق مالی مواجه کرده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان این زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از عمده فروشان بزرگ و متوسط در شهرهای راولپندی و اسلام آباد پاکستان میگویند که ده‌ها میلیون دلار زیان کرده‌اند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این دو شهر به شمار می رفتند، اکنون ادعا کرده اند که در آستانه از دست دادن همه سرمایه گذاری هایشان قرار دارند. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، آنها می گویند که از قبل برای خریداری میوه و سبزیجات تازه، به خصوص انگور، انار قندهار و میوه های خشک مانند کشمش، مبلغ قابل توجه را به تجار افغان پرداختند. بر اساس گزارش ها، کانتینرها و موترهای باربری عامل محصولات فاسد شونده از هفته ها به این سو در تورخم در سمت افغانستان گیر ماندند. میوه های تازه مانند انار و انگور و سبزیجات کاملا فاسد شده و بسیاری از لاری های باربری دوباره به محل مبدا برگشتند. تجار افغان با قاطعیت تقاضاهای پرداخت غرامت از سوی همتایان پاکستانیشان را رد کرده تاکید می کنند که آنها مسئول فاسد شدن محصولات نیستند، زیرا این مشکل ناشی از بسته شدن سرحد بوده. آنها می گویند که آنها محصولات را طبق قرارداد ارسال کردند. شواهد ویدیویی بارگیری و اسناد را در دست دارند که نشان دهنده پرداخت هزینه های ترانسپورت است. منابع در بازارهای اصلی راولپندی و اسلام آباد نیز تایید کردند که زیان هر تاجر از 40 میلیون تا 100 میلیون روپیه است. یک کنسرسیوم بزرگ تجارتی پاکستان نیز زیان احتمالی را تا 150 میلیون روپیه تخمین کرده. پیش از این تجار افغان نیز گفته بودند که این خسارت به میلیون ها دلار میرسد. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، در حالی که صادرکنندگان افغان تمایل نشان دادند که هزینه انتقال میوه های خشک را کاهش دهند و تخفیف های 15% تا 20% را پذیرفتند، اما قاطعانه از دادن هر گونه امتیاز در مورد میوه های تازه به ویژه انگور، انار قندهار و سبزیجات خودداری کردند. غلام قدیر میر، رئیس انجمن تجار بازار سبزیجات در پاکستان، میگوید اکنون قیمت فی کیلو انگور و انار در اسلام آباد و راولپندی به 600 تا 700 روپیه رسیده که نتیجه مستقیم برهم خوردن زنجیره تامین از افغانستان است. همچنین کمبود و افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت انگور در پاکستان شده. حاجی شفقت و محمد مهربان خان، تجار عمده انگور، انار و میوه خشک، میگویند که معمولاً محصولات افغانستان قبل از شروع فصل خریداری می شود و برای اطمینان از تحویل دهی به موقع در اواخر آگوست و سپتامبر سفارشات به ارزش 40 تا 150 میلیون روپیه ثبت شده بود. اما تنش‌های سیاسی و بسته شدن مسیرها خسارات مالی سنگین را به آنها وارد کرده. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، تجار پاکستانی آسیب دیده در راولپندی و اسلام آباد مجبور شدند تا برای نجات خود قرضهای جدید و بزرگتر بگیرند و تجارت میوه و سبزیجات را در مقیاس محدودتر از سر گرفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوها ادامه دارد. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان هم میگوید که امسال تنها حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به 20,000 تن میرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاده و هم به تجارت زیاده.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35,000 تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده حدوداً تا 20,000 تن حاصلات به دست میه و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35,000 تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15,000 تن بود و قیمت 1 کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1,900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، با چین نیز می‌رود و به هند هم صادر می‌شود. نرخ‌ها هم خوب است، تا حالا خیلی پایین نیامده، تقریبا 1 کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری‌ها در حال مطرح می‌شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که با وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیزهای مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوزه یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگا به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگا میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوزه افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوزه افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 عقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیار از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترع یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاراوقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه های مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموث همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همه شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم، و فعلا هم بیش از 26 هزار دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا، بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف هفت بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، سه سه سال همراه ما گپ نمیزد، جواب سلام مرا نمیداد و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواه میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنم. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، من وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، دو هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله دو هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از دو هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پسندازی که داشتیم سال اول شهری دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواد در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدن در گروپ ما و شبها تا 12 شب یک شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
ما همیشه مهاجرت ها با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخوای مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتانه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته‌های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفتم میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزام هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، مگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به وضعی که بگویم، توضیح بتوم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چه کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شود و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا به پشت دراز بکشیم، دستا را کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود را ببندیم، فکر خود را همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خود ترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشه، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما می زندگی به کنترل خوش داریم، از خود یک پرنسیپ باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از خاطر این پرنسیپ چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی خوب، باید از مکتب از صنف اول شروع شه. منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. ای ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از ما میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت. و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه امو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش است و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه هم.
ما چون جورنالیست هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت. در ایران که من مهاجر بودم منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لط و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل‌های بعدی خشونت‌هایی که شما مطرح کردین از معلم‌هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کرده ایم. نه، ما مکتب نیستیم. بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتب‌ها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم، ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمی فهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان، هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه‌ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم، حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه، سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از سنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای 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 چشم تو ساقی، بهوش باش که مستم، فدای 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 چشم تو ساقی، بهوش باش که مستم. شرطیان که نگیرن این پیال از دستم، به شرطیان که نگیرن این پیال از دستم. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن که نریزد دیهی چو باده به دستم، فدای فدای فدای
فدای چشم تو ساقی باهوش باش و که مسته پیر مغانا نشایت می دهدم تو با اون پیر مغانا زبست که تو بنمودم زبست که تو بشکستم زبست که تو بنمودم زبست که تو بشکستم نگاه